ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 10 فروردین ماه سال 1398 هجری شمسی برابر با 30 ماه مارس سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. نخست اخبار این ساعت را می‌شنویم. مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، با واژگون شدن یک قایق در رودخانه کارون در بخش ایزه واقع در شمال شرق خوزستان دو تن جان باختند. به گزارش‌های خبرگزاری ایرنا، این قایق با 5 نفر سرنشین در رودخانه کارون حد فاصل روستای ده سریا واژگون شد است. بنابر همین گزارش، 3 تن از سرنشینان این قایق نجات یافتند. دو تن که به کلاهبرداری به بهانه کمک به سیل زدگان در ایران متهم شدند بازداشت شدند. یکی از مقام‌های انتظامی استان آذربایجان شرقی ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفت که این دو تن به اسم کمک به سیل زدگان شمال کشور کمک‌های مردمی را جمع‌آوری می‌کردند. بر اساس این گزارش، اقلام گردآوری شده شامل آب معدنی، پتو و البسه ضبط و به کمیته امداد این شهرستان با هدف ارسال به مناطق سیل زده تحویل شده است. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. در پی حمله شبه نظامیان طالبان در بامداد روز شنبه به 2 ایست بازرسی در غزنی واقع در شرق افغانستان 9 مأمور پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات پلیس غزنی با تایید این خبر تعداد زخمی‌های ناشی از این حمله را 6 تن اعلام کردند. شبه نظامیان طالبان در مرداد ماه گذشته نیز برای مدتی کوتاه شهر غزنی را به تصرف خود درآوردند. غزنی حدود 270 هزار نفر جمعیت دارد و هفتمین شهر بزرگ افغانستان است. پاپ فرانسیس با صدور فرمانی اعلام کرد که چنانچه دیپلمات‌ها و مقامات واتیکان هر گونه ادعای آزار جنسی را بلافاصله گزارش نکنند، با مجازات احتمالی حبس مواجه خواهند شد. این فرمان که از روز 8 تیر ماه اجرا می‌شود، در پی اجلاس بین‌المللی رهبران کلیسا در واتیکان برای رسیدگی به آزار و حفاظت کودکان صادر شده است. گزارش آزارهای جنسی از سوی برخی مقامات دینی و کشیش‌های کلیسای کاتولیک به زلزله‌ای در واتیکان تشبیه شده است. فیسبوک 200 حساب و صفحه مرتبط با یک مقام نزدیک به رئیس جمهوری فیلیپین را به دلیل آنچه گمراه کردن کاربران خواند حذف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، این صفحات مجازی به نیک گابونادا، مدیر سابق شبکه‌های اجتماعی رئیس جمهور فیلیپین مرتبط بوده است. صفحات حذف شده حاوی مطالبی درباره انتخابات و نامزدهای آن در فیلیپین بودند. شرکت فیسبوک در توضیح این اقدام به رفتار غیر قابل اطمینان و هماهنگ شده از سوی صاحبان این حساب‌ها اشاره کرده است. فیسبوک پیشتر صفحاتی مرتبط با کشورهایی از جمله ایران و روسیه را نیز با همین توضیحات حذف یا مسدود کرده بود. فیسبوک طی 2 سال اخیر تحت فشار بوده تا با صفحات جعلی مبارزه کند و در ماه‌های اخیر عملیات خود را در این ارتباط تشدید کرده است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه گفت قصد ندارد تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی اعمال کند. آقای ترامپ دلیل این امر را تلاش برای برقراری روابط خوب با رهبر کره شمالی دانست و گفت مردم این کشور به قدر کافی رنج کشیدند. آقای ترامپ در پاسخ به خبرنگاری در فلوریدا گفت فکر می‌کند تحریم‌های جدید لازم نباشد، اما این به آن معنا نیست که در آینده نیست تحریم‌ها قطع شود. پیشتر مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در صاحبه با شبکه NBC گفته بود واشنگتن شدیدترین تحریم‌ها را علیه کره شمالی اعمال کرده است و تا زمانی که اطمینان حاصل نکند که احتمال خطر به طور اساسی کاهش یافته، فشار خود را کم نخواهد کرد. آمریکا در پی خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است.
مهتاب وحیدی راد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. ادامه بحران ناشی از جاری گشتن سیلاب‌ها در ایران، آماده باش به 20 استان دیگر کشور.
یا یه بخش مهمش اینه که اطلاع رسانی دقیق انجام نمیشه، مردم اعتماد ندارن به سازوکارهای دولتی، برای همین وقتی میگن منطقه رو تخلیه کنید، ممکنه حتی نیروی اونجا وجود نداشته باشه که مسئله تخلیه منطقه رو به عهده بگیره.
به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان و اورشلیم، بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی ایالات متحده محورهای اصلی بحث‌ها در اجلاس سالانه اتحادیه عرب. ادامه درخواست‌ها در عرصه بین المللی برای آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشندی حقوق بشر. تکل سرخ شهرآورد 89. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. فرمانده سپاه پاسداران صبح امروز در جریان دومین سفرش به مناطق سیل زده در استان گلستان اظهار داشته که اقدامات سپاه در انفجار خط آهن و تخریب جاده به جا بوده است. او بی تأثیر بودن این اقدامات را تهمت عنوان کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته اقدامات سپاه را بی تأثیر دانسته بود. سمیرا قرایی از رادیو فردا و تازه ترین تحولات در ارتباط با سیلاب ها در ایران.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه و در جریان سفرش به استان خوزستان در انتقادی به عملکرد سپاه پاسداران در استان گلستان گفت که انفجار راه آهن و جاده در آقلا از سوی سپاه بی تأثیر بوده است.
من با هلیکوپتر رفتم دیدم این جاده هایی که شکافتن، جاده ها رو شکافتن از اینجا اونجا اونجا راه آهن، هیچ تأثیر آب از این ور آمده این ور، آقلا بوده آمده گمشون، هیچ فرق نمیکنه، آب وایستده. شما مثل این که یه قسمتی از آب این کاسه رو میدی به اون ور کاسه، هیچ تأثیر نداره اصلا.
این سخنان روز شنبه و در جریان سفر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران برای دومین بار به استان گلستان بی پاسخ نماند. محمد علی جعفری میگوید این انفجار برای تسریع در تخلیه آب بخشی از شهر آقلا انجام شد که مؤثر بوده. او در ادامه افسود درست است که آب خروجی از این مناطق به سمت گمیشان می رود، اما اولین و بیشترین فشار برای مردم آقلا بود و هدف این بوده که آب از این مناطق زودتر فروکش کند. فرمانده سپاه در ادامه می گوید امیدوار است با اقداماتی که انجام می گیرد دیگر تهمتی به سپاه زده نشود که آب را از این ور به آن ور منتقل کردند. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران پیمانکار پروژه خط آهن گرگان اینچه برون است و پیش از این نور محمد تربتی نژاد نماینده گرگان در مجلس روز هفتم فروردین در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان گفته بود که این راه آهن در مسیر سیل قرار دارد، زیرا در زمان ساخت گذرگاه‌های آب برای آن طراحی نشده است. بر اساس ویدئویی که در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز منتشر شده است، فردی میگوید برای انتقال آب از آقلا به سوی دریا باید جاده به کل تخریب میشده است تا آب مسیر خود را به سوی دریا باز کند، به این معنی که جاده در مسیر آب به سوی دریا قرار داشته است و گذرگاهی نیز در آن تعبیه نشده است.
حرکت آب از سمت آقلا که روره دوربین هست به سمت دریای ایجاد شده تا آبی که مردم حالا دور شهر رو که اونجا شهر گمیشان است دور شهر رو حفاظ ایجاد کردن که آب وارد نشه، سطح آب که بالا اومده توسط این شکاف ها به سمت دریا جاری بشه. حدوداً 10 الی 15 تا شکاف ایجاد شده توسط سپاه روی جاده که جاده مانع حرکت آب نباشه.
گذشت از درگیری لفظی میان رئیس جمهوری و فرمانده کل سپاه پاسداران، همچنان هشدارها پیرامون وضعیت جوی برخی استانهای غربی و جنوب غربی ایران و سرریز کردن سطح‌های استان خوزستان ادامه دارد. بر اساس آخرین اخبار هواشناسی، بارش‌های سنگین از اواسط یکشنبه تا اواخر دوشنبه استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کوهگلی و بویراحمد را در بر خواهد گرفت. در استان خوزستان که خطر سرریز سدهای گشوب روست چند روزی است که صحبت‌ها پیرامون تخلیه روستاهای حاشیه رودهای کرخه و کارون آغاز شده است. همچنین کار امدادرسانی به مناطق زلزله ادامه دارد. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود که تا صبح شنبه 14 میلیارد تومان کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده است. با این همه به خاطر تحریم‌ها نقل و انتقال از خارج از ایران ممکن نیست و حتی فدراسیون جهانی صلیب سرخ نمی‌تواند به سیل زدگان در ایران کمک مالی کند. در جریان سیلاب‌های روزهای اخیر در ایران که تاکنون در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، مازندران، فارس و خوزستان مردم را متحمل رنج بسیاری کرده، 45 تن جان باخته، هزاران ساختمان خانه تخریب شده و هزاران هکتار اراضی کشاورزی و دام از میان رفتند.
در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی سیلاب‌ها در ایران را با بلایای مشابه در آمریکا و ژاپن مقایسه کرده. خسارات سیل در آن کشورها را میلیاردها دلار با صدها کشته برشمرده است. محمد زرقامی در گفتگو با یک پژوهشگر محیط زیست می‌پرسد این قیاس تا چه اندازه با واقعیت‌ها و داده‌ها می‌تواند همخوانی داشته باشد. اعظم بهرامی در ایتالیا:
پرسشی که مطرح میشه اینه که مسئولین و مدیران رده بالا در ایران چطور شبیه یه خبرنگار و یه در واقع اطلاع رسان عمل میکنن. من فکر میکنم که در یه همچین شرایطی رئیس جمهور باید عملا بگی که چه برنامه‌ای برای تخلیه دارن، چه نهادایی، چه ستادایی مسئولن، گروهی که تشکیل شده برای بحران استان چه افرادی درش عضو هستن، شرایط و مسئولیت و تقسیم بندیش در فرمانداری ها و استانداری ها به چه شکل خواهد بود، توصیه‌اش عملا به مردم چیه، مجلس برای بودجه مسائلی که خسارت دیدن مردم و اینا چه تصمیماتی گرفته. و به نظرم میرسه که به جایی که بیاد در مورد موضوعات عملی راهبردی صحبت بکنه، برنامه و نقش هدف دولت رو تشریح بکنه در کنترل وضعیت فعلی، مثالهایی از این دست دادن به نظر من فقط یک مثال کاملا بدون پشتوانه علمی و عملیه و عملا جایگاه رئیس جمهور اصلا این نیست که بیاد مثال بزنه که در کشور دیگه هم این اتفاق افتاده یا نیفتاده.
فکر میکنید این گونه مثال زدن خانم بهرامی بیشتر برای اینه که یک جور به اصطلاح قوت قلب بده به شهروندانی که در اون مناطق هستن در محاصره سیل، یا اینکه افکار عمومی رو به نوعی راضی کنه؟
نه، حتی برای اونم به نظر من به هیچ عنوان کاربرد نداره. برای اینکه روستایی که مثلا در الان در استان لرستان ما روستاهایی داریم که هنوز آمار دقیق نداریم از وضعیتشون، برای اینکه در شرایط عادی هم حتی غیر قابل دسترس بودن، سخت بودن. وضعیت همشهری در واقع هموطنای ما در گمیشان، این چه دلگرمی میتونه بده به مردمی که زندگیشون و تمام هستیشون داره زیر آب میره؟ دشمنشون دلگرمی میده که در ژاپن هم این اتفاق افتاده. بله، در تمام کشورهای دنیا سیل هست، زلزله هست و کمان که داخل پرانتز بگم مثلا وضعیت اقلیمی و جغرافیایی ما زلزله‌ای و سونامی که در ژاپن میاد برای شما در با ایران قابل مقایسه نیست. و خب این چه کمکی به مردم میکنه؟ حتی به نظر من به لحاظ دلگرمی دادن هم هیچ کمترین کاربرد نداره. در
البته آقای روحانی یک جایی هم میگن با توجه به بارندگی های هفته آینده باید به گونه ای برنامه ریزی بشه به گفته ایشون تا از بروز سیل و سیلاب در خوزستان جلوگیری بشه و سیلاب ناشی از آن هم کنترل و مدیریت بشه. آیا امکان این وجود داره در شرایط فعلی که این سیلاب رو بشه به گفته ایشون مدیریت و کنترل کرد؟
ببینید، همیشه ما امکان کنترل حوادث طبیعی برامون به شکل 100% وجود نداره، ولی مدیریت هم قبل حادثه و بعد حادثه وجود داره، همیشه این امکان هست. در مورد زلزله خیلی کمتر، ولی در مورد سیل با توجه به متغیرهای با هوای شناسی که ما دقیقا میدونستیم و کما اینکه سیل وقتی از وضعیت بارندگی از شمال به جنوب سیکلش داشت تغییر میکرد، 3-4 روز فرصت داشتن آقایون که در مورد استان فارس مثلا در مورد شیراز مشخصا اقدامات کاربردی عملی انجام بدن. ولی یه بخش مهمش اینه که اطلاع رسانی دقیق انجام نمیشه، مردم اعتماد ندارن به سازوکارهای دولتی، برای همین وقتی میگن منطقه تخلیه کنید ممکنه حتی نیروی اونجا وجود نداشته باشه که مسئله تخلیه منطقه رو به عهده بگیره. به کشاورزان میگن تخلیه کنید و یا اینکه خسارت شما پرداخت میشه. کشاورزی که تمام زندگیش و دامش در معرض خطره و نمونه های زیادی میدونه که در مورد خشکسالی هرگز بهش پاسخ داده نشده و هیچ وقت
دولت جوابی نداده، شفاف سازی نکرده، عملا الان در مورد سیل چه اطمینانی میتونه داشته باشه؟ به نظر من این تناقض‌گویی ها و رفتارهای غیر مسئولانه ای که ساختارهای کوچیک و بزرگ دولتی در ایران داشتن، این عدم اطمینان رو به وجود آورده. و مسئله اصلی مدیریت حادثه هم حتما میشه خسارت کمتر کرد، میشه خسارت جانی رو حداقل کمتر کرد با جابجا کردن مردم، با تنظیم دریچه‌های سد، با مدیریت در واقع مناسب منطقه‌ای، و قاعدتا تمام ارگان‌های دولتی غیر دولتی باید مسئولانه کار بکنن. ولی خب متاسفانه ما این همبستگی رو مثلا در موضع گلستان و مازندران در شمال و حتی در استان فارس در شیراز در همین چند روز اخیر ندیدیم. میگم که این میخواد درسی باشه که دولت عملا تجربه متفاوتی رو در خوزستان و چهارمحال بختیاری لرستان بخواد انجام بده. من خوشبین نیستم بهش.
عظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا بود در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز که این روزها به بحران ناشی از جاری گشتن سیلاب‌ها در ایران بیشتر اختصاص دارد.
زمانی که حمله کردن به مسجد مسلمان‌ها در نیوزلند، نقب وزیر اومد بین مردم همدردی کرد، با روسری هم اومد برای احترام مسلمان‌ها، آقای حمله کننده محکوم کرد. ولی آقای آخوندها، آقای خامنه‌ای یک همدردی به مردم ایران نمی‌کنه که همه تو نسبت از ایران زیر آب. اولا هیچ عینی خیلی آن نیسته که یک چه زجی میکشن. حالا همین سید و اقرار در عراق، لبنان، سوریه، یمن جای اومده بود، تمام نیها بسیج میگه از هوا و زمین و آز همه جا آزوقه باید میرسون. ولی اصلا ما آقا ایرانی آقای که احتیج خواهد میشین یا شما دیدید که صدواتین چی برسایی در اومد؟ قذافی چی کار کرد؟ ببین خب این خیلطوی به آفریقا خرج کرد، آخری هم هیچ از این حمایت نکرد. شما همینطور میشین، فردا خودتون پیش بینی بکنید.
چه عیدی میتونست باشه امسال با این بارش‌های زیبایی که طبیعت بهمون هدیه داد و ما میتونستیم شادی نوروزمون رو مضاعف کنیم و همه خوشحال باشیم. متاسفانه با ناکارآمدی مدیران و نرسیدن به مسائل و مشکلاتی که میتونه اینجوری زندگی مردم رو از بین ببره، این بارش‌ها تبدیل به غم و غصه و مصیبت شد و ملت ایرانو در نوروز در سال نو عزادار کرد. ما خیلی متاسفیم از این موضوع که 40 سال مدیرانی بر سر کار بودن که به تنها چیزی که فکر نکردن ملت و کشور ایران بوده. متاسفانه
پیامی داشتم برای سردارای سپاه که یک موقعی که درگیری میشه اینقدر نیرو میریزیم تو خیابونا برای سرکوب مردم، همون نیروهایی که برای سرکوب مردم میفرستیم چرا نمیفرستیم توی این مناطق سیل زده کمک کنن؟
راه رفتن فرمانده سپاه آقای سردار جعفری تا زانو توی سیلاب بود که من نمیدونم این مدل رفتار و شعاب کردن ها اینا کدوم یکی از مشکلات مردم ایران حل میکنه؟ خب مرد محترم، شما نیم ساعت بعد میری شلوارت عوض میکنی یه جای گرم و نرم میشینی، این که مشکلی از مردم سیل زده حل نمیکنه. یکی هم این که مردمی که دچار درگیری و سیل شدن زندگیشون از دست رفته، من میبینم که این نیروی انتظامی این مسیج میذاره که با کسایی که شایعه پراکنی کنن برخورد میشه، این سایه تهدید و ایجاد رعب رو از روی مردم بیچاره ایران برداری. به جای تهدید کردن و به جای خط نشون کشیدن، اون کسایی که واقعا نالایق هستن و در رأس امور هستن رو بذارید کنار، آدمای شایسته رو جایگزین کنید و فکری به حال حل مشکلات مردم بکنید.
اعزام تانک برای کمک به سیل‌زده‌ها درست مثل اینه که از نیروی هوایی بخوایم به جای اینکه هلیکوپترها رو برای امداد بفرسته، بخوایم هواپیماهای شکاریش رو بفرسته و بر روی مناطق سیل‌زده دیوار صوتی بشکنن و اقتدار و قدرت نیروی هوایی رو به نمایش بذارن. ممنون از درایت و حکمت مسئولین مملکت حکومت اسلامی ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19 و 19 دقیقه ایران. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه ممالک عضو اتحادیه عرب که در تونس تشکیل شده، جمهوری اسلامی را عمده‌ترین تهدید توصیف کرده که ممالک عربی را به چالش کشیده است. او در این اجلاس خواهان اقدام هماهنگ ممالک عربی برای مقابله با این تهدید شده است. سپیده بهکام.
ابراهیم الاسف وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه 9 فروردین مداخله جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عرب را مهمترین تهدید برای دنیای عرب خواند و خواستار اقدام هماهنگ در این زمینه شد. ابراهیم الاسف این سخنان را در جلسه وزرای خارجه اتحادیه عرب در تونس که یک روز پیش از اجلاس سران کشورهای عضو این اتحادیه برگزار شد مطرح کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت مداخلات ایران در امور کشورهای عرب توسط سپاه پاسداران و شبه میان وابسته به آن کشور در عراق، یمن، سوریه و لبنان یکی از خطرناکترین اشکال تروریسم و افرادگرایی است و مقابله با آن نیازمند همکاری همه کشورهای عربی است. حکومت ایران همواره تهدید کشورهای عربی منطقه را تکذیب کرده است. ابراهیم اساف همچنین گفت کشورهای عربی برای متوقف کردن برنامه‌های موشکی ایران باید اقدام کنند. او تاکید کرد ایران به شورشیان حوثی یمن موشک داده تا شهرهای عربستان سعودی را هدف حمله خود قرار دهند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی متشکل از 8 کشور عربی دیگر از سال 2015 وارد جنگ داخلی یمن شده. این ائتلاف پس از آن شکل گرفت که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی قدرت را در صنعا از دولت یمن به ریاست عبدرب و منصور هادی گرفتند. منصور هادی سپس به عدن و از آنجا به عربستان رفت. مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز حمایت لفظی خود از حوثی‌ها را پنهان نکردند، اما می‌گویند دخالتی در رخدادهای آن کشور ندارند و سلاح به آن نمی‌فرستند. وزیر خارجه عربستان همچنین در ادامه تاکید کرد که از نظر ریاض تلاش فلسطینی‌ها برای تشکیل یک کشور مستقل در مناطق اشغال شده توسط اسرائیل یک خواست اساسی تمام کشورهای عرب است. همچنین در نشست وزرای امور خارجه اتحادیه عرب، وزیر خارجه تونس نیز از واکنش هماهنگ این اتحادیه در قبال به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان به عنوان بخشی از قلمرو اسرائیل از سوی آمریکا خبر داد.
این در حالی است که به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان و اورشلیم، بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی ایالات متحده از محورهای عمده بحث‌ها در اجلاس سالانه اتحادیه عرب که در تونس تشکیل شده گزارش شده است. افشین شاهی، کارشناس مسائل خاورمیانه در بریتانیا، روی خط رادیو فرداست. آقای شاهی، فکر می‌کنین که از اجلاس سالانه اتحادیه عرب چه می‌تونه بیرون بیاد با توجه به این مباحث؟
من فکر میکنم بدون شک ما شاهد برشتی تحریر در آمدن یک بیانیه خواهیم بود که اقدام اخیر آقای دونالد ترامپ رو برای به رسمیت شمردن بلندی های جولان رو مورد انتقاد قرار بده. اما از اونجایی که به نظر میاد که مشت نشانه خروار هست، من بعید میدونم که اقدامات در واقع سران عرب فراتر از در واقع یک بیانیه حتی در واقع شدید اللح بره. همینطور که پارسال در واقع اورشلیم توسط آقای ترامپ به رسمیت شمرده شد به عنوان جزء مکملی از خاک اسرائیل و ما دیدیم که سران دنیای عرب اقدام جدی نشون ندادن، من واقعا بعید میدونم که در واقع این کنفرانس فضایی را به وجود بیاره که بخواد باعث ایجاد سران دنیای عرب بشه که بخوان در واقع دست به اقدام جدیتر و کاربردی‌تر بزنند. و مسئله ایران هم که در گزارش خودتون بهش اشاره شد، اگر که شما به در واقع به کنفرانس های سالهای گذشته هم توجه بکنید، خصوصا در 7-8 سال گذشته همیشه مسئله ایران در مرکز توجه ها قرار داره و اصلا جای تعجب نیست که یک بار دیگه وزیر جدید امور خارجه عربستان از این پلتفرم استفاده کرد که سیاست های خارجی جمهوری اسلامی رو چه در منطقه و چه خصوصا در یمن رو مورد انتقاد قرار بده.
بیانیه پایانی اجلاس سالانه اتحادیه عرب که میدونیم امروز رهبران ممالک عربی عضو اتحادیه عرب اجلاسشون تشکیل خواهد شد، این اجلاس دو روزه در تونس، شما اشاره کردین که اون کارآمدی رو نخواهد داشت، اختلافات زیادی وجود داره در قبال این مباحث، ولی اصولا اصلا چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
ببینید، معمولا اگر که ما بخوایم به بستری تاریخی این کنفرانس ها نگاه بکنیم، معمولا حاشیه این کنفرانس ها در واقع مهمتر از در واقع متن کنفرانس است. مثلا ما می‌دونیم که در این نشست هم امیر قطر شرکت خواهد داشت و هم ملک سلمان پادشاه عربستان. این میتونه در واقع اتفاق جالبی باشه و نگاه خیلی از کارشناسان دوخته شده که در حاشیه این کنفرانس چه اتفاقی میفته، آیا واقعا دیداری غیر رسمی صورت خواهد گرفت بین این دو در واقع رجال سیاسی عرب یا نه. اما همینطور که خودتون اشاره کردید، اختلاف ها بسیار زیاد هست، خصوصا در 7-8 سال گذشته که خب دنیای عرب متمرکز بوده روی سوریه و حتی سوریه که یکی از بنیانگذاران در واقع کنفرانس سران کشورهای عرب بوده. میدونیم که ما 4-5 سال پیش از این اینجور نشست ها اخراج شده و با در نظر گرفتن این اختلاف ها واقعا به نظر نمیاد که حتی اون بیانیه که قرار صادر بشه بیانیه آنچنان شدید اللحنی باشه. یک مسئله دیگه هم که ما باید مد نظر داشته باشیم، دنیای عرب در واقع خیلی تغییر کرده. اگر که ما مثلا به 30 یا 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که مصر اون قابلیت و اون در واقع ظرفیت‌های تاریخی خودش رو از دست داده. یک قسمت قابل توجهی از کشورهای دنیای عرب مثل بحرین، مثل مصر، به شکلی در واقع دنبال روح سیاست‌های خارجی عربستان هستند و تا زمانی که عربستان اون قاطعیت جدی رو نداشته باشه که در واقع بخواد عکس العمل نشون بده نسبت به سیاست‌های اخیر آقای ترامپ در قبال بلندی‌های جولان، من بعید می‌دونم که در واقع این نشست بتونه در واقع فضایی رو به وجود بیاره برای اون چیزی که در واقع وزیر امور خارجه تونس اون رو در واقع اتحاد عربی خوند.
سپاسگزاریم. افشین شاهی بود، کارشناس امور خاورمیانه در بریتانیا.
با آغاز بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر می کند و از روز 11 فروردین ماه شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
شورای ملی کانون وکلای فرانسه در پاریس با نصب تصویر بزرگی از نسرین ستوده بر دیوار ساختمان خود، خواهان آزادی این وکیل دادگستری ایران و فعال حقوق بشر شده است. دولت فرانسه و پارلمان اروپا در هفته‌های گذشته با انتقاد از صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده، خواستار آزادی این وکیل دادگستری ایران و کوشنده سرشناس حقوق بشر شدند. مهتاب وحیدی راد.
شورای ملی کانون وکلای فرانسه در پاریس تصویر بزرگی از نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، را بر دیوار ساختمان خود نصب کرده و خواستار آزادی این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شده است. دولت فرانسه و پارلمان اروپا هم در هفته‌های اخیر در پیام‌های جداگانه خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. شورای ملی کانون وکلای فرانسه با راه اندازی کمپینی در حمایت از نسرین ستوده برای آزادی او تاکنون 200,000 امضا جمع‌آوری کرده است. کریستیان فرالشول، رئیس شورای ملی کانون‌های وکلای فرانسه در این باره گفت: نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های مربوط به وکالتش محکوم شده، در حالی که وکلا در چارچوب انجام وظایف شغلی خود باید آزادی عمل و آزادی بیان داشته باشند. آن هیدالگو، شهردار پاریس، هم در توییتر خود از نسرین ستوده حمایت کرده و از همگان خواسته است نامه کانون وکلا در پشتیبانی از او را امضا کنند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، هم هفته پیش با تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با تهران به مثابه چک سفید امضا برای نقض حقوق بشر در ایران نیست، گفت هر کاری را که بتواند برای آزادی نسرین ستوده انجام خواهد داد. نسرین ستوده در پرونده اخیرش به 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده که به گفته همسرش رضا خندان 12 سال آن قابل اجراست. 12 سالی که به اتهام تشویق به فساد و فحشا برای خانم ستوده صادر شده است. سایر اتهام‌هایی که در پرونده این وکیل سرشناس دادگستری مطرح شده عبارتند از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت مؤثر در کانون مدافعان حقوق بشر، عضویت در کمپین لگام، ظاهر شدن بدون حجاب اسلامی در محل بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، دو هفته پیش اعلام کرد که همسرش درخواست تجدید نظر نخواهد داد به این دلیل که او سیستم قضایی ایران را ناعادلانه می‌داند. نسرین ستوده 23 خرداد ماه 97 بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. بازداشت و صدور حکم زندان و شلاق برای او انتقادهای جهانی را به دنبال داشت. از انتقاد آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا درخواست دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و سایر مدافعان حقوق بشر برای آزادی او. نسرین ستوده نوروز را هم در زندان گذراند و از مرخصی نوروزی و بودن در کنار همسر و دو فرزندش محروم بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
کافه سفید واشنگتن بار دیگر به روسیه و کشورهای دیگر حامی نیکولاس مادورو در ونزوئلا هشدار داده است. به گزارش رویترز، مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون روز گذشته تاکید کرد اعزام نیروی نظامی به ونزوئلا تهدیدی برای امنیت منطقه خواهد بود و با واکنش آمریکا روبرو خواهد شد. جمشید زند.
پس از آنکه دونالد ترامپ خواستار خروج نیروهای روسیه از ونزوئلا شد، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز با صدور بیانیه‌ای این هشدار آقای ترامپ را تکرار کرد. آقای بولتون در بیانیه‌اش می‌گوید: واشنگتن به کشورهای خارج از نیمکره غربی به شدت در مورد استقرار نیروی نظامی در ونزوئلا و سایر نقاط این نیمکره با هدف ایجاد پایگاه نظامی و یا گسترش عملیات نظامی هشدار می‌دهد. وی تأکید کرده است که آمریکا این اقدامات به گفته او تحریک آمیز را تهدید مستقیمی برای صلح جهانی و امنیت منطقه تلقی می کند و به دفاع از منافع آمریکا و متحدانش در نیمکره غربی ادامه خواهد داد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که دو هواپیمای نظامی روسیه که روز شنبه در فرودگاه در حومه کاراکاس به زمین نشستند، نیروهای ویژه ارتش روسیه و پرسنل امنیت سایبری را به کاراکاس بردند. دولت روسیه روز پنجشنبه گفت بر اساس توافق همکاری دفاعی بین دو کشور متخصصینی را به ونزوئلا فرستاده، ولی با رد تهدید دونالد ترامپ تأکید کرد که این اقدام برای امنیت منطقه خطری ایجاد نخواهد کرد. آمریکا و بیشتر کشورهای غربی از خوان گوایدو، رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا، حمایت می‌کنند که در ماه ژانویه با مطرح کردن ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. روسیه، چین، ایران، سوریه و چند کشور دیگر از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده حمایت می‌کنند. مادورو می‌گوید خوان گوایدو دست نشانده واشنگتن است. در تنش لفظی بین واشنگتن و مسکو روز چهارشنبه دونالد ترامپ گفت برای مجبور کردن روسیه به خروج نیروهایش از ونزوئلا همه گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود. جان بولتون نیز نیکولاس مادورو را به دلیل اتکا به نظامیان خارجی برای باقی ماندن در قدرت محکوم کرد و گفت بحرانی که اقتصاد ونزوئلا را نابود کرده تشدید خواهد کرد و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد. اقتصاد ونزوئلا با منابع سرشار نفت در یکی از بحرانی ترین دوران خود قرار دارد و کمبود مواد غذایی، دارو و قطع برق در سراسر کشور وضعیت را بحرانی تر کرده است.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. پایان بخش مجله شامگاهی بحث این هفته است در بررسی جایگاه گرایش چپ.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در دومین هفته نوروز دوباره موضوع برنامه هفتگی دیدگاه‌ها یک بحث نظری است. بحثی نظری درباره پیچ و خمی که گرایش چپ ایران در 40 سال گذشته پشت سر گذاشته است و بحثی که به باور شماری از ناظران بگونه روزافزون در دهه گذشته در گرد همایی‌های دانشگاهی ایران شناسی محقق و مخاطب پیدا کرده است. نگاه چپ در این 40 سال تا چه حد از راه‌های کسب قدرت سیاسی به توانمند کردن طبقات اجتماعی متمایل شده است؟ در قاموس این نگاه متحول کدام بخش‌های جامعه بار تحول اجتماعی و توسعه سیاسی و اقتصادی را بیشتر بر دوش می‌کشند؟ مباحث تازه در جامعه شناسی و تاریخ نگاری گرایش چپ کدامند؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که در آخرین کنفرانس 2 سالانه انجمن ایران‌پژوهی در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا بررسی شد. کاوه احسانی، استاد مطالعات بین‌المللی و مطالعات قومی در دانشگاه دیپال در شیکاگو و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام، دو سخنران یکی از پانل‌ها بعد از سخنرانی پذیرفتند در هوای آزاد پردیس دانشگاه ایرواین به این پرسش پاسخ بدهند که اثر چپ بر تحقیقات علوم اجتماعی و علوم انسانی فعلی تا چه اندازه است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این برنامه دیدگاه‌ها با این پرسش اصلی.
خب آقای کاوه احسانی، آقای تورج عطابکی، 2 سال پیش در وین همین کنفرانس ایران پژوهی یه دونه جلسه در مورد چپ توش برگزار شد که پر بود از حاضران و تماشاگران، و اونجا آخر جلسه کسایی که بودن به این نتیجه رسیدن که بنابراین مطالعه جریان چپ چه از لحاظ گرایش چه از لحاظ تشکلات سیاسی تاریخی حالا کشش داره. امسال مواجه بودیم با چند تا جلسه در مورد چپ، بررسی عیب و هنر چپ و کارنامه‌ای که داشته. الان به چه نتایجی کسایی که این مطالعه رو ادامه میدن بهش رسیدن؟ آقای احسانی،
والا خب حداقل اون صحبتی که من کردم راجع به نگاه چپ بود و تجربه چپ بود در مورد جامعه روستایی ایران که در دوره انقلاب برای 50% نیمه از جمعیت ایران کماکان روستایی بودن، عشایری بودن. اشکالی که من گرفتم، موزلی که من دیدم این بودش که برای چپ دوتا وجه خاص داره. یکی چپ مارکسیست هم منظورم بود اینه. یکی این که به هر حال یه تحلیل مادی میکنه از زندگی اجتماعی. به اینه برش مهمه که بگی که زندگی ماتریال و مادی اجتماعی چیه، جایگاه اقشار مختلف، طبقات مختلف توش چیه، روابط قدرت توشون چیه، بفهمه این جامعه که توش هست بدون اینکه فقط به نخبه بگان این جامعه نگاه بکنه، به مردم عادی، طبقات فروده است، اقشار مختلف اجتماعی، زنان توجه بکنه و بفهمه که زندگی اینا به چه شکلیه و خصوصا تو نظام سرمایه‌داری چرا اینطوریه اینا. و بچه دومش اینه که به هر حال یه دورنمایی داشته باشه برای اینکه چجوری میشه جامعه بهتری ساخت، یه جامعه دموکراتیک، یه جامعه که مردم عادی توش صدا داشته باشن، دسترسی به قدرت داشته باشن، بتونن نابرابری اجتماعی رو کمتر بکنن، اون جامعه که حالا برای مارکسیستا سوسیالیستی بود یا کمونیستی بوده. اینه بحثی که من کردم، این بودش که خب در دوره انقلاب چپ مارکسیستی درک خیلی درستی نداشت از جامعه روستایی و عشایری و دلیلش هم این بودش که مطالعه نمی‌کرد، یا چپ به هر حال ایدئولوژیک شده بود در اون دوره، نظرات مختلف بودن، اصلا یک نظر مشخص نبود. مثلا ماویستا یه دید خاصی داشتن، گواریستا کسایی که دنبال جنبش مسلحانه بودن یه دید دیگه داشتن، جامعه روستایی توش یه جایی داشت منتها به عنوان عامل یا بازدارنده انقلاب به اون سمتی که اینا می‌خواستن ببرنش اینا. برام این به جای اینکه بیان نگاه بکنن و بررسی بکنن اون جامعه رو، جامعه روستایی رو که بسیار هم ناهمگون بود، اینجوری بهش نگاه می‌کردن که تا چه حد این جامعه روستایی، عشایر، کشاورزا، دهقانا، خمانین، غیرزالکینا، اینا چجوری توی پروژه اینا جای می‌گیرن؟ آیا دنبال‌روشون هستن، طرفدار نیروی چپ هستن، تا چه حد میشه جذب اون پروژه خاص خودشون کردین؟ و این یه مشکلی بود. به نظر من این یه نقصان عمده چپ بود، ولی از طرف دیگه نکته مثبتش این بودش که براش، برای چپ مارکسیست همیشه طبقات فرودست، جامعه روستایی، طبقات کارگر مهم بودن. حالا درست نگاه نمی‌کرد، مطالعه نکرده بود، ولی توجه می‌کرد و محور اصلی توجهش و اون پروژه سیاسی رو که می‌خواست بیاد پیاده بکنه اسمن حداقل در جهت منافع این اقشار فرودست بود.
آقای عطابکی، چاه شناخت چپ از جامعه چی بوده و راهش چی هست؟
اجازه بدید بگم که ما در فرهنگ سیاسی ایران یک کج‌فهمی داریم که چپ رو محدود میکنیم به کسانی که مارکسیست لنینیست هستن. چپ یک گستره اندیشگی و رفتار سیاسی رو در بر میگیره که بسیار گسترده تر از کسانی است که اعتقاد به مارکسیسم لنینیسم دارن. خب نگاه بکنیم به تاریخ 100 ساله چپ در ایران، میبینیم که برای بسیاری از اون نهله مارکسیست لنینیست آنچه که براشون به جد مطرح بوده نگاه به قدرت بوده، نگاه به بالا داشتن و به رفتار و روابط بلوک قدرت داشتن و کمتر پرداختن به نگاه به پایین، به رفتار طبقات اجتماعی، به فهم رفتار طبقات اجتماعی، به شناخت بهتر این رفتار کمتر پرداخته شد. و این چیزیست که خب ما حداقل در این 100 سال اینجا و اونجا به دفعات شاهدش بودیم و آخرین بارم که خب دیدیم 40 سال پیش در جریان همین انقلاب به شکل بسیار چشمگیر خودش رو نشون داد. حالا درسی که چپ ایران در اون گستردگی بسیار بسیار مطرحش میگیره و گرفته اینه که نگاه به پایین داشته باشه و به جای اینکه به قدرت بیاندیشه که چگونه میتونم کسب قدرت رو حالا با توسل به ائتلافات طبقاتی، ائتلافات سیاسی و از این دست، یا حمایت‌های بین‌المللی همون گونه که در مورد بسیاری از این نهله‌ها وجود داشت، از بلوک‌های قدرت بین‌المللی داشته باشم، به جامعه بیاندیشم و صدای هر چند کوچک خودم رو بتونم مطرح کنم در جامعه. و این گفتمانی است که جامعه ما به جد بهش نیاز داره. یعنی چپ با توجه به تمام کج‌رفتاری‌هایی که در این 100 ساله ما ازش اینجا و اونجا دیدیم، ولی باید جانب انصاف رو هم بگیریم که این چپ موجد گفتمانی بوده که به جد مسئله عدالت اجتماعی، مسئله آزادی‌های اجتماعی رو اینجا مطرح کرده. در این 100 سال گذشته کمتر میتونیم نهله‌ای از جنبش اجتماعی رو پیدا کنیم که وامدار چپ نباشه و این چپ این نقش رو داشته. اما خب از طرف دیگه همونطور که اشاره کردم، حداقل برای بخشی از این چپ نگاه به قدرت، نگاه بالا جای نگاه به پایین رو داشته. نشستایی از این دست که ما داشتیم همه گواه بر اینه که چپ هنوز مطرح به جد در جامعه ایران، صداش باید شنیده بشه، هنوز پیامی داره، تنها در جامعه ایران، در جامعه جهانی هم مطرحه. همین ایالات متحده امریکا که مادرش هستیم، دیدیم در این کارزار انتخاباتی صدای سندرز چگونه شنیده شد و حداقل بخشی از این جامعه رو نمایندگی میکرد، حالا با تمام تعاریفی که از چپ در این کشور ما داریم. بنابراین من فکر میکنم که نشستایی از این دست که دانشگاهیان به پا میکنن، حالا در چهارچوب انجمن ایران پژوهی یا جای دیگه، میتونه در حقیقت یک کمکی بکنه به کنشگران سیاسی که به تجدید نظر در رفتار خودشون، در خانش خودشون از تحولات اجتماعی و گرایشات سیاسی دست بزنن.
ممنون آقای عطابکی. آقای احسانی، ببینید شما الان گفتید که خب نظر شما اینه که جای شناخت درست جامعه روستایی در ادبیات چپ خالی بوده. اون جاهایی که خالی بوده کدوماست که دقیقا میشه توی برنامه‌های مطالعاتی بهش توجه کرد؟
خب ببینید، این صحبتی که من کردم صحبتی بود که تو این کنفرانس کردم راجع به دوره انقلاب. و از وقتی که جنگ ایران عراق تموم شد، خاتمه یافت، ما میبینیم که چپ هم در ایران شکست خورد. دوره به هر حال رفسنجانی و بازسازی بعد از جنگ و اینا شروع شد، ما میبینیم که به کل در ایران، حالا چپ صدایی نداره دیگه، فرو پاشیده و اینا، ولی میبینیم که در ایران به کل اصلا صحبت جامعه روستایی محو میشه و اصلا مطرح نیست دیگه. مسئله طبقاتی اصلا مطرح نیست. یعنی اگه دهه اول انقلاب تحت نفوذ اندیشه‌های چپ، حتی این چپ اسلامی هم، چپ جمهوری اسلامی هم، به هر حال این گفتار مستضعفان و رسیدگی به فقرا و اینا رو به یه نوعی وارد گفتار خودش کرده، بر پای اون داره عمل میکنه، حتی اون چپ اسلامی حکومتی هم به کنار زده میشه و دیگه موزل اصلی جامعه و این حکومت دیگه توجه به نابرابری اجتماعی که به طور سیستماتیک هنوز کماکان وجود داره و حتی دارن بدتر میشه، اون دیگه اصلا مطرح نیست. مسئله اینه که چجوری میشه اقتصاد سرمایه‌داری و بازاری رو اومد و جا انداخت، مشکلات و موانعی که در مقابلش هست برداشت و اجازه داد که این حرکت بکنه. و خب ما بعد از اون میبینیم که اگرچه ثروت خیلی زیادتری در ایران تولید میشه، ولی نابرابری اجتماعی هم بسیار حادتر میشه و الان حالت انفجاری پیدا کرده. به هر حال پاسخ به این مسئله و توجه به این که روابط طبقاتی، نابرابری طبقاتی یه مسئله سیستماتیکیه در یه جامعه سرمایه‌داری و یه جامعه بازار، این گفتاری که حتی لازم تاریخی همیشه چپ مطرح کرده و میخواسته براش پاسخ پیدا بکنه، دلایلش و عللش رو بفهمه و بتونه تحلیل بکنه و ببینه که چجوری میشه با درگیر کردن مردم عادی، سخنگوی اخشار کارگر، اخشار فقیر در جامعه باشه، زنان باشه، اقلیت‌های قومی باشه و بتونه سیستمی رو ایجاد بکنه که ثروت و امکانات و قدرت به طور عادلانه در این جامعه توزیع بشه و نابرابری استثمار کمتر بشه. این یه گفتاری که گفتار چپ بوده، کماکان هم گفتار چپه و الان جاش بسیار خالیه در ایران و باید بهش توجه کنه. برای همین چپ صدا داره، جا داره، راه حلایی که برای جامعه ایران هست معضلاتش توی اون تاریخچه و نگاهیه که برای این چپی که همونجوری که آقای اتابکی هم گفت چپ یک دست نیست، فقط مارکسیست نیست، سوسیال دموکرات بوده و غیره. به هر حال پاسخ‌های این پاسخ‌هایی که جنبش چپ باید بتونه بیاد و ارائه بکنه.
بسیار خوب آقای احسانی. آقای اتابکی، همین الان آقای احسانی در مورد تنوع و تکثر در چپ گفتن، شما جلوتر همین حرفو زدید که توی مطرح شدن مسئله چپ و موضوع چپ، معمولا چپ به عنوان مارکسیست لنینیست و مارکسیست شناخته شده، در صورتی که اشکال دیگه چپ هم بوده. در پانل هم گفتید که مثلا در اوایل قرن 20 بسیاری از چپ‌های ایرانی اصلا مارکسیست لنینیست نبودن، یعنی آغازگران چپ ایرانی مارکسیست لنینیست نبودن. اینا رو توی پژوهش‌های مثلا فرض کنید که خسرو شاکری ما دیدیم، اجتماعیون، آمنیون، یا مثلا چپی رو که ناقد حزب توده بوده و لنینیسم در کارهای تاریخی همایون کاتوزیان دیدیم، مقصود خلیل ملکی و نیرو سوم و جامعه سوسیالیستای نهضت ملی ایران و اینها. چه جاهای دیگه خالی هست که میشه اون چپایی که به نظر شما کمتر مورد توجه قرار گرفته برجسته تر کرد؟
ببینید، ما در حال حاضر در عرصه جهان با پوست انداختن چپ روبرو هستیم. یعنی چپ رفته رفته خودش رو جدا میکنه از اون خانش قرن 19 یا اوائل قرن 20 و به ویژه از اون خانش روسی مارکسیسم لنینیسم داره خودش رو جدا میکنه. واژگان تازه اومده در فرهنگ چپ، مثلا به جای واژه مارکسیست از واژه مارکسی دارن استفاده میکنن، نگاه مارکسی داشتن، یعنی با استفاده و با تکیه به تجربیات و یا داده های نظری که مارکس داشته، ولی با تحول و تجددی که اینجا و اونجا دیده میشه، چپ باید به خوانش تازه‌ای از وضعیت موجود برسه، وظایف تازه‌ای داره در برابر خودش. الان نگاه کنیم به جنبش‌ها و حرکت‌های متشکل و غیر متشکل چپ در عرصه جهان، می‌بینیم که پرچم‌دار مبارزه با فقر محیط زیستی در دست بسیاری از این نهله‌ها چپ در اروپا و در ایالات متحده امریکا، حتی در آسیا. بنابراین به داوری من چپ ایران هم باید مستثنا ندونست. چپ ایران هم داره توجه میکنه به این مسئله که باید نگاهش به عنوان یه جریان بسیار حاشیه‌ای شاید، برای اینکه چپ میدونه که دارای اون توان ویژه نیست که بتونه کاری کارستان بکنه به عنوان یک بدیل یا گزینه قدرت مطرح بشه، ولی میتونه به عنوان یک صدای اعتراض و یک صدای تعدیل کننده روابط اجتماعی و خواستای اجتماعی خودش اینجا و اونجا مطرح کنه. مطالعات کارگری پهنه‌ای است که چپ به جد باید بهش بیاندیشه و میاندیشه در حال حاضر. نگاه کنیم به 100 سال گذشته، هر چند که چپ داعیه دفاع از طبقه کارگر رو داشته یا طبقات فرودست رو داشته، ولی کمتر توجه داشته به مطالعات این گروه‌ها و طبقات اجتماعی. در حال حاضر یکی از کارهایی که دانشگاهیان چپگرا یا کسانی که در صورت معتقدند که با تمام تنوع و تطوری که اندیشه چپ داره نیاز هستش که تو چپ مطرح بشه، مطالعات کارگریه و شناخت درست از طبقات فرودست. حالا میخواد حاشیه نشینان شهری باشه، توی دستان شهری باشه، طبقه کارگر صنعتی باشه، بخش خدمات باشه و از این دست. بنابراین چپ ایران با توجه به تمام تجاربی که در 100 سال گذشته ما داشتیم در عرصه جهانی، به این خواستا و به این بازنگری خودش رسیده و داره پوست میاندازه. فراموش هم نکنیم که آنچه که حتی برای چپ مارکسیست لنینیست ایران به جد مطرح بود و تکان دهنده بود، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود و راهی که چین برای خودش انتخاب کرده تو تحولات اقتصادی و از این دست. بنابراین چپ میدونه که باید به کارهایی برسه، به خواستهایی برسه که شاید از نظر تاریخی این رسالت رو نداشته باشه برای انجامش. رسالتش رو طبقات دیگه یا نهله‌های سیاسی دیگه باید انجام میدادن. در حال حاضر این روی دوش چپه. دفاع از آزادی فردی، دفاع از آزادی اجتماعی، دفاع از برابری جنسیتی، دفاع برای داشتن یک محیط زیست خوب، اینها همه اون چیزی است که در حال حاضر یک چپ سالم در یک جامعه در حقیقت پویا میتونه انتخاب کنه و پیروان خودش هم داشته باشه و این صدا رو هر چند ضعیف مطرح کنه و این بتونه در حقیقت تعدیل کننده این رفتارهای به غایت نابهنجار و بی‌رحمانه طبقاتی باشه که جوامع انسانی در امروزه باشه.
ممنون آقای عطابکی. چپ معمولا توی دپارتمان‌های علوم اجتماعی، جامعه شناسی و تاریخ، مطالعات زنان، مطالعات قومیت‌ها نفوذ داره، اما مثلا مطالعات اقتصادی، کسایی که توی زمینه اقتصاد هستن اتفاقا راست هستن و از اون دفاع میکنن و خیلی هم چشمشون ترسیده از این تکیه چپ بر دولت و اینکه همه چیزها رو که قراره که حل بشه، حتی رسیدن به عدالت اجتماعی رو قراره که دولت توش یه نقش خیلی عمده‌ای داشته باشه، که اونا احساس میکنن که نه، وقت دولت بیاد سر کار جامعه رو تبدیل میکنه به برده و بنابراین اونا روی بخش خصوصی خیلی قوی تاکید میکنن. تا چه حد چپ به این توجه داره؟ تا چه حد یه رگه هایی از حقیقت و دست کم در این نقد که راست ها ارائه کردن و لیبرال ها ارائه کردن و از دپارتمان های اقتصاد بیرون آمده چپ میبینه؟
خب ببینین، چپ حرفه نیست یا یه حوزه آکادمیک نیست. چپ هایی هستن که تو حوزه آکادمیک هستن، خیلی از چپ ها هستن که خب ممکنه مهندس باشن یا کارگر باشن. یعنی برای یه نوع نگاه کردن یا شیوه مطالعه است و یه شیوه بررسی برای که دنیا رو بفهمی و بعد یه جهتی براش پیدا بکنی، به طور سیاسی بفهمی. و یکی از مسائل مهمی که چپ توش دخیل بوده علاوه تاریخی، تئوری دانشه. اینکه به هر حال دانشی که ما داریم، دانش اقتصادی، جامعه شناسی، غیر از اینا، این خودش توسط یکی داره تولید میشه. خب این اشخاصی که دارن این دانش رو تولید میکنن، حالا هر حرفه‌ای دارن و بر پایه اون عمل میکنن، این افراد هم برای خودشون یه جایگاهی در جامعه دارن و دارن یه پروژه رو مطرح میکنن. برای همین حتی دانش خودش دانش خونسا نیست، آینه ای نیستش که دنیا رو اونطوری که هست نشون بده. دانش بیشتر یه حالت چکشی رو داره. شما یه برداشتی داری از طریق دانش، حالا هر نوع دانش آکادمیک یا فنی یا عملی، یه برداشتی پیدا میکنی از دنیا و بعد اون دانش استفاده میکنی برای اینکه دنیا رو عوض بکنی. به قول مارکس، تا حالا همیشه فلاسفه سعی کردن تعبیر بکنن دنیا رو. مسئله عمده اینه که دنیا رو باید تغییر داد.
اما آخه راستا میگن که این جایگاه اجتماعی رو که شما میگین دانش داره و یه عده مثلا حرفه‌ای نشستن برای اقتصاد خط میدن و اینا خودشون یه جایگاهی دارن و اون جایگاه طبقاتیه و ممکنه که بخشش در خدمت سرمایه‌داری باشه، آگاهانه یا ناآگاهانه، از اون ورش هم صادقه. یعنی اینکه اونا میگن که کسایی که دانش چپ رو تولید میکنن میتونن در چارچوب سازوکار دیوان سالاری باشن، دولت رو تقویت بکنن و جامعه رو تضعیف بکنن.
بله، بعضیشون ممکنه باشن، بعضی از چپ‌ها ممکنه آنارشیست باشن، اصلا دولت رو دشمن ببینن. مسئله که هست اینه که فراموش نکنیم که چپ مارکسیست خصوصا تاریخی نگاهش و میگه که خیلی خوب ما بیایم تاریخ دانش رو ببینیم. شما اقتصاد اشاره کردید بهش، خب علاوه تاریخی پدیده ما به اسم اقتصاد نداشتیم، ما اقتصاد سیاسی داشتیم. برای اینکه حتی توی جهان آنگلوساکسون بنیانگذاران حوزه اقتصاد مثل ادم اسمیت، حتی ریکاردو اینا میدونستن که اقتصاد عمیقا سیاسیه، اصلا متصل به روابط طبقاتی. اینا سخنگوی جامعه صنعتی بودن، بورژوازی صنعتی بودن. نقدشون روی صاحبان مالکیت ارضی بود که طبقه فئودال بودن، یعنی مسئله طبقه کاملا عجین شده بود با اقتصاد سیاسی و مارکس در واقع نقد اقتصاد سیاسی رو نوشت. علاوه تاریخی شما از دهه 1870 به بعد ببینید که دو تا حوزه بررسی دانش در مورد اقتصاد و سیاست از هم دیگه جدا میشه توی حوزه دانشگاهی و هر دوش حرفه‌ای میشه. یعنی شما یه حوزه اقتصاد پیدا می‌کنی، یه حوزه علوم سیاسی پیدا می‌کنی، یه حالت علم پیدا می‌کنی. یعنی چی؟ یعنی میگن که آقا حوزه اقتصادی کاملا خنثاست علاوه سیاسی، یه سری قواعد خودشو داره که ما مثلا با فرمول بندی و با ریاضی کردن این میتونیم اندازه‌گیری بکنیم که رابطه بین عرضه و تقاضا چیه و در واقع کاملا غیر سیاسی میکنن و سیاست زدایی میکنن از حوزه اقتصاد و از حوزه سیاست. یعنی این تاریخچه یه نهادیه به اسم نهاد آکادمیکی که اقتصاد میشه و بعد نهاد آکادمیکی که علوم سیاسی میشه، که علوم سیاسی میره شروع میکنه بررسی کردن که خب گروهای مختلف چجوری رأی میدن، چجوری شرکت میکنن، چه نهادهایی دارن و اصلا بُعد اقتصادیشو به کل کنار میذاره. حالا اینکه این دو تا با هم دیگه عجین هستن. تا دهه 1970-80 مثلا در آمریکا در حوزه اقتصاد شما نگاه بکنید، نشریاتی که مال حوزه اقتصادی آکادمیک بودن همشون گروپ اقتصاد سیاسی کار میکردن. این مقالاتی که چاپ میشد راجع به اقتصاد سیاسی بود، روابط طبقاتی، اقشار مختلف، نقشی که تو اقتصاد دارن. بعد از دهه 1970-1980 ما یهو میبینیم که جهت و گرایش تمام مقالاتی که چاپ میشه تو حوزه آکادمیک اقتصادی در آمریکا یهو میاد همش ریاضی میشه. اون بُعد سیاسی، اون بُعد تاریخی، اون بُعد اقتصادیش اصلا به کل خارج میشه. برای چی؟ برای اینکه اون اساتیدی و اون اشخاصی که و اون کسایی که پول میدادن به این نهادها میان انتخاب میکنن و مانع ایجاد میکنن برای اینکه توی رشته آکادمیک اقتصاد بُعد اقتصاد سیاسی بیشتر و بیشتر به حاشیه رونده بشه و حتی حذف بشه تا یه حد زیادی. یعنی شما وقتی استادی رو استخدام میکنی که کارش کاملا فقط صرفا ریاضی و میای میگی که معیار اقتصاد این هست، اون تکثری رو که توی این حوزه اقتصادی علاوه تاریخی بوده اینو داری حذفش میکنی. اگه شما میای یه دپارتمان اقتصادی میاد میگه که تاریخ اقتصاد رشته نیستش که لازم باشه برای فهمیدن اقتصاد، خب داری در واقع دید تاریخی رو ازش حذف میکنی. برای همین حتی این حوزه اقتصادی هم که شما اشاره میکنید خودش سیاسی شد.
ممنون آقای احسانی. آقای عطابکی، پرینه همین سوالو میخوام بکنم که بحثو تموم کنیم باش. خب این نقد چپ اقتصاد و لیبرالیسم و بازار آزاد همیشه بوده، ولی جواب اون طرف هم همیشه این بوده که خب وقتی هم که دولت میاد سوار کار میشه یک کاری انجام میشه توی جامعه تحت نام دولت رفاه، تحت نام مثلا عدالت اجتماعی که کارآمدی و اینا رو همه رو میاره پایین و عوضی که جامعه رو به سمت غنی شدن ببره فقر رو تقسیم میکنه. آیا از این نکته‌ای که لیبرال ها میگن، اقتصاد دونایی که به بازار آزاد معتقدن میگن، چپ آگاهی تازه‌ای گرفته یا اینکه در به همون پاشنه میگرده که خب دولت یه بخش مهمی از راه حل برای رسیدن به عدالت اجتماعی؟
اجازه بدید که در ادامه صحبت اشاره داشته باشم که به هر صورت در عرصه دانشگاهی همیشه موج‌هایی هستند که میان میرن، برای دوره‌ای سلطه خودشون رو در فضای آکادمیک میاندازن و بعد به ناکارایی‌هاش بیشتر پی میبرن و بعد فکر میکنن که باید تجدید نظر کنن. مثلا همونجوری که اشاره شد، اکونومتریک مثلا یک زمانی بودش که به شکل بسیار جدی تمام ذهن و زبان اقتصاددانا رو گرفته بود. بعد متوجه شدم به مرور که نه، اجتماعیات مهمه، اجتماعیات رو باید اقتصاددان بهش بپردازه، بتونه یه تصویر درستری از آینده جامعه‌ای که داره زندگی میکنه بده. در مورد مسئله آنچه که تجربه مثلا قدرت در جوامع رفاه اجتماعی شما مطرح کردید بگم، اینی که جوامع اجتماعی دستاوردهای بسیار چشمگیری داشتن. شما نگاه بکنید در حال حاضر به کشورهای مثلا اروپای شمالی، به برکت همین تکیه کردن به رفاه اجتماعی دستاوردهای بزرگی رسیدن بهش که هنوز جاریه. این هم به برکت البته اینو باید تاکید کنم، این هم به برکت حضور مستمر و پویای سوسیال دموکراسی این کشورهاست. یعنی سهم سوسیال دموکراسی به ویژه بعد از جنگ اول جهانی و در فاصله دو جنگ و بعد از جنگ دوم جهانی به ویژه، اینها رو باید به دیده گرفت که چه نقشی داشتن تا به طرح مسئله جامعه رفاه اجتماعی پردازن. اما مطمئنن جوامع رفاه اجتماعی مشکلات خودشونو داشتن. ما نمیتونیم بگیم که اینها بدون هیچ مشکلی دونستن به تمام موانع و مشکلات مطرحش پاسخ بدن. همچنان چپ این جوامع رفاه اجتماعی درگیر این معضل هستش و بهش داره میپردازه. تجربه ای که ما به عنوان ایرانیانی که اعتقاد داریم که عدالت اجتماعی مهمه، طبقه مهمه و چپ رسالتی داره برای طرح این مسائل در جامعه، این است که از این تجربه ها بیاموزیم، ببینیم این تجربه های این کشورهای اروپای شمالی جوامع رفاه اجتماعی چه دستاوردهایی داشته که میتونه پسند و خورند جامعه ما باشه، جامعه ایرانی باشه که از این لجام گسیختگی بسیار چشمگیر و از این پراکندگی بسیار بسیار فزاینده خودشو در بیاره بیرون.
با سپاس از آقای تورج عطابکی و آقای کاوه احسانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.